بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در طائفه ای بود که ترجیح به صفات بود. گفتیم عمدتاً دو تا روایت داریم، یکی روایت مقبوله، یکی روایت مرفوعه. در جهاتی بحث بنا شد بکنیم، جهت اول سند این دو روایت بود. مرفوعه از مراسیل اعتباری نداره، اونم از اسوء مراسیله. اما نسبت به مقبوله مشکلش در عمر ابن حنظله هست. وجوهی ذکر شده برای وساقت عمر ابن حنظله. دو وجر ذکر کردیم. خدمت شما عرض کنم که این دو وجر هیچ کدومش قبول نکردیم. رسیدیم به وجه سوم که بحث ما هستش. خدمت شما عرض کنم که گفته شده که وجه سوم اینه که مشهور بین علما عمل کردن به این روایت. نه، فقط در مورد وساقت عمر ابن حنظله. گفته شده که روایت عمر ابن حنظله مشهور علما ما بهش عمل کردن. و اگر روایتی رو مشهور بهش عمل کرده باشن، اون روایت اعتبار داره، که اصطلاحاً شده قاعده جبر ضعف بالعمل مشهور. یعنی عمل مشهور جابر ضعف یک روایتی که سنداً ضعیفه، عمل مشهور جابر اون ضعفه. و لذا گفته شده که در بین اصحاب اسم روایت شده چی؟ مقبوله، یعنی مورد قبول و عمل اصحاب واقع شده. این هم وجه سوم. خدمت رو عرض کنم که بر این وجه سوم چهار تا اشکال هستش. اشکال اول اینه که الان صحبت ما در وساقت عمر ابن حنظله است، نه در تصحیح و اعتبار این روایته. این بیان اگر تمام بشه، که بعد خواهیم گفت این بیان تمام نیست، نهایتش این میشه که این خبر میشه خبری معتبر، اما این که وساقت عمر ابن حنظله رو درست نمی کنه. به عبارت دیگر قاعده جبر ضعف به عمل مشهور اینه، میگه اگر روایت و خبری راوی و مخبرش ضعیف باشه، یعنی وساقت ثابت نباشه، و مشهور به اون روایت و به اون خبر عمل کنن، این خبر مثل خبر سر اندل و غلا حجته. نه، خبر موسوم به غیر از اینه. این خبر خبری است حجت. نه، این موسوم به یعنی خبری ره. این یه بحث دیگریه که خبر واحد انهایی داره. یکی از انهای خبر واحد خبر موسوم بهه. خبر ثقه حجتی یا خبر موسوم به، این ربطی به اون مسئله نداره. این خبر حجت اندل و غلاست. کدوم خبر؟ خبری که مخبرش ضعیفه، یعنی وساقتش ثابت نیست، اما مشهور به اون خبر عمل کردن. اگر مشهور به اون خبر عمل کنن، این خبر معتبر به حجت از اندل و غلا. جابر ضعف چیه؟ سنده. به خاطر ضعف سندش معتبر نیست، اما این عمل اون رو جبران میکنه، میشه خبر معتبر، خبر حجت. الان بحث ما در وساقت عمر ابن حنظله است، نه در اعتبار این خبر. این اولا بدنه از وجوهی است که ذکر شده برای چی؟ برای اعتبار عمر ابن حنظله. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این یه ادعایی است که گفته شده که اگر در سیره اوغلا این چنینه که اگر خبر مخبر ضعیفی بهش مشهور عمل بکنن، اندل اوغلا این خبر حجته. خدمت رو عرض کنم که قطع نظر از اون موانی ما، این گفتیم که در سیره عقلا چنین چیزی باشه بر ما روشن نیست، یعنی این واقعا بر ما محرز نیستش که آیا عقلا به ما هم عقلا به خبری که مشهور بشه عمل کرده باشن حجت ثابت نیست. خصوصا یه نکاتی هم داره، چون شما دارید به چیزهایی رو در عقلا اعتماد و اعتبار بدید که قابل اثبات باشه، روشن باشه. اما یه چیز خبری که مشهور علما یا مشهور مردم با این اجمالاتی که داره بهش عمل کردن دور از ذهنه. لذا این که اندل عقلا چنین خبری حجت باشه ثابت نیست. اما روی مبنای ما که قائلیم اصلا عقلا در این باب حجیت اصلا چیه؟ مذهبی ندارن، سلوکی ندارن، وصف و ورودی ندارن. اگر در یک عرفی به خبر ضعیفی که به مشهور عمل کردن اعتبار بدن، عقلا هم در اون عرف چیه؟ اون رو حجت میدونن در دایره اون عرف. و ما این بارها گفتیم اگر فرضاً در یک عرفی این حجیت ثابت بشه، ما به عنوان یک متدین و متشرع در دائره شریعت میتونیم به چیه؟ به اون حجت عرفیه عمل کنیم. ولی این عرف خب معلوم عرف شارع نیست، چون مراد از عرف عرف خاصه، نه عرف عام. عرف شارع که نبوده، اما با این وجود قبول کردیم اینه. بله، در باب حجیه گفتیم از این که شارع مقدس هیچ سلوک خاصی رو اختیار نکرده، ظهور داره در چی؟ در این که تمام اون حجج عرفیه رو پذیرفته که ما بتونیم به اون عمل کنیم در دائره چی؟ شریعت. بله، در حجت امضایی هست. این قبول کردیم. اونطور در عرف ما به خبری که مشهور عمل کرده باشن، مثلا فرض کنید که یک شخصی که اهل خبره هستش، اما چون در خبره اعتبار و قولش علاوه بر خبرویت وساقت هم لازمه. مثلا وقتی یه اهل خبره میگه زید مجتهده، این قولش کی حجته؟ که اولا اهل خبره باشه، ثانیا چی باشه؟ ثقه باشه. حالا اما این ثقه نیست، یا وساقتش ثابت نیست، یا ثقه نیست واقعا، یا اینکه وساقتش ثابت نیست. اگر این شخص خبر داد که زید مجتهده، ولیکن این شخص شخص ثقه ای نیست و مشهورم به این خبر اعتماد کردن، مشهورم اعتماد کردن، آیا این قول حجت در عرف ما محرز نیست؟
نظیر جاهایی بوده به شهرت اهمیت
میده،
مثلا که
اعلم حالا میگم ادامه داره. شاید شما کسی انقلت که وقتی که مشهور به یک خبری عمل کنن برای ما اطمینان حاصل میشه، برای ما اطمینان پیدا میشه که این قول و این خبر صادقه. وقتی که اطمینان حاصل شد، بنابراین میگیم که در واقع شهرت عملی مستلزم چیه؟ حصول اطمینانه. و اطمینان چیه؟ حجته. ولی در واقع خود این شهرت نیست و این خبر نیست، اما نتیجهش با حجیت و اعتبار خبر یکیه. یعنی من اطمینان پیدا میکنم به صدق این خبر. روی نظر مشهور اگر برای یک شخصی اطمینان حاصل شد درسته. نهایتش کسی بگه که ما عادتا اطمینان حاصل میشیم، میگیم اینه نمیدونیم. اما روی نظر ما اگر این اطمینان حاصل شده نوعی باشه خوبه، به اعتبار مبدأ و منشأش. اگر اطمینان حاصل شده شخصی باشه، نه خودش نه مبدأ و منشأش اعتباری نداره. اینا همه روی مبانی است که آدم اتخاذ کرده و این مبانی مدلل نیست، این مبانی وجدانیات ماست. این هم شاید شما اشاره به این مطلب اطمینان داشتین. پس بنابراین اگر اطمینان حاصل بشه برای شخصی، برین سراغ این که شما نظرتون راجع به اطمینان چیه.
از زمانی بودش که ما بعد از شهرت جاهای دیگه هم اعتبارهای قائل شدیم، مثلا اونجایی که فتوای اعلم یه چیز مشهور ولی خلاف مشهوره، فتواش اونجا تغییر از مشهور
و اون نکته دیگه ای داره. نکتش اینه که در تعارض بین قول اعلم و قول مشهور، مشهور اقوا خبرتن هست، یعنی اکثر و اصابتن هست تا این اعلم. اون نکتش اینه، یعنی تعارض بین دو قوله که یک قول چیه اقوا خبرتن و اقوا صدقن هست. این هم اشکال دوم.
اینکه این اطمینان بیاره، اینا به نظرم
اطمینان نمیاره.
بررسی رو کنید که چه مقداری هست. یه موقع شهرتی که ما میگیم خیلی زیاده،
بله خیلی زیاده. اینا حالا قطع نظر از جهات خاصه امکان داره شهرت اولا کمیتش، کیفیتش، قدمتش، یعنی مثلا شهرت بین قدما بوده، اینا که زمینه بشه اینا رو ما قبول کردیم. اینا رو اگر این قرائن و شواهد رو ما قبول کردیم، اگر منتهی بشه به یک اطمینان نوعی، مبدا و منشأ اون اطمینان نوعی اندل اغلا حجت. اشکال سومش این شده که این روایت که گفته شده مقبوله، این فقط به اعتبار یک فقرش هستش، بقیه فقراتش فقرات خاصی نیست. گفته شده یه فقر موجوده در این روایت و اون فقره را اصحاب بهش عمل کردن و اون فقره در غیر این روایت هم موجود نیست. امام فرمودن اگر به قضات جور مراجعه کرد یا به حکام جور مراجعه کرد و اونها حکم می کنن، حتی این حکم مطابق واقع باشه، باز هم مالی رو که میخواد اخذ کنه حرامه. مالی که از ناحیه این حکم برش میخواد حاصل بشه ولو در دعوای خودش محق باشه. این رفقه ها نگفتن و گفتن چون این منحصرا در این روایت موجوده، لذا این روایت رو فقها این فتوار هم دارن که خلاف قاعده هم هست، این فتوار دارن. این نشون میده که فقها به این روایت چه کار کردن؟ در مقام عمل و فتوا بهش اعتماد کردن، به این روایت اعتماد کردن. خدمت شما عرض کنم که میگیم سلم نه، بسیار خوب به این فقره علما عمل کردن. این نتیجهش حتی اعتبار سند که نمیشه، چی اعتبار روایت هم نمیشه، فقط اعتبار همین فقره میشه. یعنی اونی که ما حجت داریم همین فقره هستش که میگه که اگر مالی رو به حکم این قضات جور و حکام جور بگیرن چیه؟ این حرام است و سخت است. فقط همین جملش میشه حجت. تازه سایر جملاتی که در این روایت اعتباری بهش نیست.
این هم
بله، مثل این که فرض کنید یک کسی یک چندین جمله میگه، مشهور فقط به یه جملهش پذیرفتن عمل کردن، خب برامش همون جمله میشه حجت، میشه تفکیک در حجیت، عرفی هم هست و عقلایی هم هست. اشکال چهارم اشکالیست که گفتیم اصلا اون فقره علی قاعده است، خلاف قاعده نیست. توضیح ذالک اینه که فقها ها گفتن این وقتی به قضات جور رجوع میکنن و اونها ولو به نفع اون زو حق خوب کنن، این دو قسمه. یه دفعه نزاعشون در مال شخصیست، یا عبایی زید میگه این مال منه، امر میگه این عبا مال منه. وقتی پیش قاضی رفتم قاضی گفت این عبا مال زید، خوب کرد به نفع زید. اینجا رفقا گفتن این روایت اینجا رو نمیگیره و فی علم الله هم چیه؟ این عبا مال زیده. اینطور نیست که دیگه بعد از حکم قاضی چیه صحت باشه، حرام باشه تصرفش. اینو نمیگیره. حالا چرا نمیگیره؟ یا به خاطر اینکه ما قطع داریم، معنا نداره که بعد از حکم قاضی این محروم بشه از چی؟ از مال خودش. فرض کردیم که عوام مال خودشه. یا اینکه یک نکته داره که داره ما اخذهو به حکمهم، اونی که استیلا پیدا میکنه به حکم اینها، این ظهور داره که یعنی لولا این حکم مال او نبود،
الان مال خودش بوده، حاکم هم حکم
کرده. آره گفته این زه، گفت این عبا مال منه، هم گفت این عبا مال، رفتم پیش قاضی جور، پیش قاضی غیر شرعی، قاضی حکم کرد به نفع زید و در واقع مال زیده، عبای خود زیده. اینجا گفته این روایت اینجا نمیگیره. صورت دوم رو که گفتن روایت میگیره اینه که در مال شخصی نزاع ندارن، در مال کلی نزاع دارن. زید میگه آقا من 1000 دینار از جناب عم طلب دارم، و عم میگه چیه؟ نه تو از من مال طلب نداری. در 1000 دینار در ذمه عم با هم نزاع دارن. اون میگه من مالک 1000 دینار در ذمه تو هم. اون میگه نه تو مالک نیستی. 1000 دینار در ذمه امر مال چیه؟ کلیه، جزئی دیگه، شخصی نیست. بعد اتفاقا سیدم واقعا چیه؟ طلب داره. بعد قاضی بهش میگه 1000 دینار بده به زید. وقتی که 1000 دینار داد به زید، زید مالک نمیشه و نمیتونه در این مال تصرف کنه. این مال مالکیه؟ مال امره. گفتن اینجا رو میگیره روایه. اون بحث دیگه است که اشاره خواهم کرد. خدمت شما عرض کنم که ببینید در باب اداء دین، قطع نظر از این که حقیقت اداء دین چیه که در مبحث دین مطرحش کردن، خب معلومه که این مال قبل از ادا ملک کیه؟ ملک اون مدیونه. یعنی این 1000 دینار مال کیه؟ مال مدیونه. خب معلومه. ولی مال این پول خارجی، چون وقتی که ادا میکنه کلی ادا نمیکنه، یک مال شخصی رو همین 1000 دیناری که طلب داری از من. وقتی که ادا میکنه حقیقت این ادا چیه که بگذاریم؟ بله، از ملک بعد از ادا از ملک خارج میشه و به ملک کی داخل میشه؟ به ملک دائن داخل میشه و ذمه مدیون پاک میشه. این قطع نظر از این کلا چه تفسیری و چه توجیهی برای این عملیه بخوایم انجام بدیم. حالا اگر این شخصی که مدیونه اکراه بر ادا شد، اکراه ره دو قسمه. یک قسم اکراهی هستش در باب تصرفات اعتباری، اون تصرف را چی کار میکنه؟ از اعتبار ساقطش میکنه. مثل این که ما کسی را اکراه میکنیم که این کتابت به من بفروش. وقتی که کتابش به من میفروشه، این تصرف اعتباریست، این هیچ اثری برش بار نمیشه. یعنی این کتابی را که تحت اکراه من به من فروخت، از ملک او خارج نمیشه، به ملک من داخل نمیشه. اما گاهی وقتا این اکراه به حقه. یعنی چی؟ یعنی مکره لهو ولایت بر اکراه رو داره. مثل چی؟ مثل این که ما یک معامله کردیم با جناب زید، ضمن عقد معامله شرط کردم که کتاب مثلا وسائلش به من بفروشه. شرط کردم، شرط فعله نه شرط نتیجه، بفروشه. بعد از این که معامله شد بهش میگیم بیا وفا به شرطت بکن. میگه نه، من وفا به شرطم نمی کنم، کتاب رو به تو نمی فروشم. اینجا اکراهش میکنم، میگم اگر این کتاب رو نفروشی منم آبروت میبرم بین مردم. این برای خاطر حفظ آبرو چیه؟ کتاب رو میفروشی. اینو بهش میگن اکراه به حق یا اکراه من له الولایت و علل اکراه. مکره ولایت داره اینجا برای اکرام، سلطنت داره. یا اینکه میگیم اکراه به هر، این اکراه این معامله را از بین نمیبره. این درسته؟ یعنی به خاطر اکراه فروخ. اگر اکراه من نبود، میگم مثلا اگر این کتاب رو نفروشی، مثلا من تو رو کتکت میزنم، دستت میشکنم، سرت میشکنم، تهدیدش میکنم. اونم به خاطر ترسش چیکار میکنه؟ کتاب وسائل رو به من میفروشه، با اینکه انا اکراهم فروخ. اگر اکراه نبود اصلا نمیفروشه. آره، این بهش درسته، میگن اکراه به حق، این معامله درسته. اداء دین یکی از افراد چیه؟ در عینی که تصرف تکوینی یک شکلی است، تصرفات اعتباریه. یعنی منشأ میشه برای اینکه مال خارجی از ملک مدیون خارج میشه و به ملک دائن در میاد. حالا اگر این مکره این ولایت رو نداره، دقت کردین؟ این ادا حساب نمیشه. مثال مثل چی؟ من از زید 1000 تومان طلب دارم و طلب من حاله. یه دفعه به زید اکراه میکنم، میگم این 1000 تومان بده و الا میرم تو رو زندان، به زندان میندازم. اون از ترس زندان چیکار میکنه؟ میاد دین من را ادا میکنه. اینجا این ادایش درست، چون ادا اکراه به حق بود. دین نیست، به من مدیونه و حالم هست، بایدم به من بده. این از مواردی است که ادایش بر او واجبه، اندل مطالبه. اما این دفعه شخص غریبه ای میاد اکراهش میکنه. مثلا خالد میاد به زد میگه تو چرا طلب فلانی رو نمیدی؟ برو طلب فلانی رو بده و الا کتکت میزنم. اونم به خاطر اکراه خالد میاد چیکار میکنه؟ به من اداء دین میکنه. یعنی اگر اکراه او نبود اداء دین نمیکرد. دقت کردیم؟ گفتیم این ادا اثری نداره، این اداء به ناحقه، چون ولایت بر اکراه نداره. بله، بعد از این که مال به دست من رسید، من این سلطنت رو دارم که این مال او رو تملک کنم، تقاسم. اما دیگه اداء دین نیست، این تقاس اصطلاح. گفتیم در قاضی جور هم این همینه. اگر قاضی جور گفت برو پول زید بده و این به خاطر اکراه قاضی آمد پول داد، این اداء حساب نمیشه. من اگر تصرف بکنم، تصرف در ملک غیر جایز نیست. بله، این ولایت بر تقاص رو دارم. ولایت بر تقاص یک چیزه، تصرف غیر جایز یک چیز دیگریه. تا من تملک نکردم حق تصرف ندارم، تصرفم حرامه، چون بدون رضایت اوست. بله، اما این رو حق رو دارم که این مال رو چکار کنم؟ تملک کنم. بله، بله، یعنی عمل او میشه ظلم. نه، اون بحث در سیره هست که اکراه تصرفات اعتباری را از اثر میندازه، مگر در اکراه به حق. نه، ببینید، این بحث اینه که این ولایت بر اکراه نداره، نه اینکه چون ظلمه. این چون ولایت بر اکراه نداره. وقت در سیره اینه که کلن تصرفات اعتباریه که ان اکراهن صورت میگیره، فاقد اعتباره. یعنی عرف و عقلا اون تصرف اعتباری امضا نمی کنن. ولی یعنی به این معنی که گفتیم نه، ظلم رو هیچ وقت، ظلم در طول امضا عقلاست، نه اینکه امضا در طول ظلمه. ما یک حقی جز اعتبار و عقلا نداریم. اگر عقلا این حق رو برش اعتبار کن، ظلم نیست. نه نه نه، اصلا در طول اعتبار و عقلا ظلم پیدا میشه، نه اینکه اول ظلم پیدا میشه بعد عقلا امضا میکنه. ظلم عبارت از چیه؟ سلب حق عقلا. پس عقلا ابتداعا باید این حق قائل بشن، اما اگر عقلا این حق قائل نشدن، دیگه کار عقلا ظلم نیست. پس بنابراین این روایت میشه الان قاعده قاضی که صلاحیت نداره و اهلیت نداره، اون رو بهش گفته برو آقا دینت ادا کن. این ادا دین نیست، تصرف در این مال حرامه. ولی این ولایت رو داره، عرفن و عقلاً این ولایت رو داره که این مالی رو که به حالا به دستش رسیده مال خودش هم نیست، مال کیه؟ مدیونه، میتونه تملک کنه برای خودش. گفتیم این فقرم علی القاعده است، چون اون مورد رو که نمیگیره فقها میگن ما هم قبول داریم نمیگیره، اون موردی هم که میگیره علی القاعده است، تصرف در ملک غیره، ادایش ان اکراهنه، اکراه به غیر حق. بنابراین جائز نیست تصرف کنه، فقط میتونه تملک کنه. لذا بنابر نظر مرحوم آقای خویی، ایشان قائله که اگر کسی از مال خودش اعراض کرد، این مال از ملکش خارج نمیشه. مثلا صندلیش چیه؟ گذاشته دم در. این اعراض دو قسمه، یه دفعه اعراض از، یعنی اذن داده در تملک دیگران، یه دفعه اذن داده در تملک و انتفاع دیگران. اگر اذنش فقط در تملک باشه، دیگری نمیتونه بیاد رو صندلی بشینه. اما اگر اذن داده در تملک، میتونه صندلی رو برداره تملک کنه، بعد از تملک روش اون صندلی چیه استفادهش کنه. آره، در ما نحنفی هم این همونه. ما اگر قاضی جور به ما این مال رو داد، در کلی نه شخصی، این ملک خود همون مدیونه، بعد ما میتونیم تقاضا کنیم تملکش کنیم. بعد از اینکه تملک کردیم، تصرف در اون مال تصرف در مال مدیون نیست، تصرف در مال خودمونه. این هم گفتیم الان قاعده است، هیچ خلاف قاعده نیست. آره، احتمال داره که در ارتکاز این فقها، چون همیشه بارها 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 گفتم ارتکاز فقها به مراتب از ادله فقها چیه؟ خیلی قوی تره. نوعا ارتکازات خوبی رو داشتم، اما وقتی به مقام استدلال که میرسن نوعا برعکس بوده.
اگه کسی دین دیگری رو نده، ما میتونیم
اجبارش
کنیم که
دیمین رو بده؟ نه، نمیتونم. این حق رو نداره. مثلا زید به شما مدیونه، من زید رو نمیتونم اجبارش کنم، یعنی اکراهش کنم برای اینکه برو دینت رو پرداخت کن. نمیتونم. بله حرام. این مصداق ظلمه. بله ظلمه. من چه کاره هستم آقا؟
خودش داره ظلم میکنه
به این. یعنی من دارم به مدیون ظلم میکنم، به مدیون دارم اکراه وارد میکنم که برو حق فلانی رو بده، یعنی من دارم حق اختیار او رو ازش سلب میکنم. نه، جلوی ظلم گرفتن با ظلم کردن نمیشه.
نه،
ظلم کردن اینه که کسی مثلا داره زید و کتک میزنه، من میام جلوشو میگیرم. آره، اما این که پولیشو نمیده آقا بزه، بله یه بحث دیگر، اینه قبول کردیم. حالا اگه زید آمد پیش شما گفت من زورم به این خالد نمیرسه، این طلب من شما ازش بگیر، گفتیم اشکال نداره،
آره،
نه ظلم نیست، میتونه بره پیش خالد پیش زید، یا بیاد پیش شما، زید بیاد پیش شما بگه که این طلب من رو شما از این بگیری. ببینیم قاضی جور این به عنوان قضا، نه به عنوان کمکه. چرا دیگه؟ اصلا بحثه، بحث اصلا وقتی رجوع به قاضی میکنیم برای قضاوت کردنه. ببینیم اینه، بارها گفتیم ما به قاضی جور وقتی رجوع میکنیم سه جور مراجعه داریم. یکی این که بیاد بین من و زید قضا شرعی بکنه یا قضا فقهی، یکی این که بیاد بین من و زید قضا عرفی بکنه، یکی این که اصلا آقا من ازش قضاوت نخواستم، من چون قاضی زورش میرسه بهش میگم بیا آقا این کتاب من از این زید بگی. این گفتیم که قضاء شرعی جائز نیست، اما قضاء عرفی و استعانت به قاضی اشکال نداره. نه نه، بحث قضاوته، سوال کرده، ما فرمود رجوع کنیم به یک حکمی، بعد گفت که رجوع به حکم جور کنیم، گفت فایده نداره، عنوان قضا بهش رجوع کرده، اون قضای شرعی. پس بنابراین ما قضای شرعی را اگر به قاضی رجوع کنیم علی قاعده جایز نیست. چرا علی قاعده میگیم؟ شارع مقدس رفع منازعه و رفع خلاف رجوع به قاضی به عنوان قضا حرام کرده، قاضی جور، اما به عنوان قضا عرفی حرام نکرده، به عنوان استعانه حرام نکرده. من باید اصلا بر رفع منازعه نیست، به قاضی میگم این پولو که من گرفته نمیده و میدونم قاضی این قدرت رو داره که پول من رو چیه؟ حق من رو از زید بگیره. بله، اصلا تو اذهان اینا همه اصلا مرتکزاتون بحث قضای شرعی بوده. این پس گفتیم این روایت هم علی القاعده است و فقها بر اساس این ارتکاز بوده که اینه گفتن، نه در واقع بر اساس چی؟ این فقره از این روایت. نهایتش این فقره اینه اونا منبهی بوده. بله؟ نه، یعنی استناد فتوایی به این روایت معلوم نیست، شهرت عملی ثابت نیست. و بالاخره که چی؟ قدما نمیدونم متعرض، اما متأخرین متعرض شده، مثل مرحوم آقای خویی متعرض شده. آره، اما اینکه گفته باشن اینو نمیدونم، اما در بین متأخرین مرحوم آقای خویی فقط گفته در جایی است که مال کلی باشه، اما اگر مال شخصی باشه اون القاعده اشکال نداره. نسبت نداره به قدما، اما اینه گفته که مراد روایت اینه. احتمالش نیست، احتمالش نیست، یعنی فقها برفرض این واضحه که این اگه برفرضم این بوده، یعنی بله، یعنی بعد از این که رفتیم سراغ حاکم و این عبامون رسید دست ما دیگه حرام این عبا رو بپوشیم. تصویر
که داره درست
فقهیان احتمالش نیست، نه حرامش کار نداره، برفرض این که تصرف من در عباس اون که رفتنش حرامه معلومه، اما این عبا رو میخوام بپوشم. آقا
اگر ما ببینیم سراغ قدما به این همینو میگفتم فتوا به همین میدادم،
خیلی بعیده، یعنی اصلا بعیده که قدما این تفکیک رو کرده باشن روشن که مال متنازع اون فی بر دو قسم کلی و شخصی. ولی شاید هم گفته باشن، اما من مراجعه کردم آن مرحوم آقای خویی این رو مفروغ الان گرفته که این مال جاییست که اون مال چیه؟ کلیست نه شخصی. نه نه گفته، فقط نظر خودشون رو گفتن، اما احتمال داره یا قدما بعضی ها گفته باشن یا اصلا به این نقطه متفتن نشده باشن که بخوان تفکیک کنن بین مال شخصی و مال کلی. و بالاخره وجه رابع، وجه رابع وجهیست که ذکر کردم که بعد خواهیم گفت. گفتن اجلا از این شخص روایت کردن، مثل کی؟ مثل زراره، مثل عبدالله ابن مسکان، مثل صفان ابن یحیی، مثل عبدالله ابن بکیر و از راب این اجلا از عمر ابن حنظله روایت نقل کردن. و گفتن نقل اجلا دلیل علی وساقت شخص، این وجهیست. اولا این وجه چهارم رو میخواییم نقدش کنیم، یه اشکال نقضی میشه و یک اشکال حلی، یعنی یک جواب نقضی و یک جواب حلی. جواب نقضی، بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خوی ادعا کردن که در کتب حدیث پر الا ماشاءالله اینقدر افراد ضعیف هست که اجلا ازشون رو کردن که گفتن کتب حدیث مملو، اصلا یعنی اگه کسی به کتب حدیث آشنا بشه میبینه چقدر افراد ضعیفی که واضح و ضعف بودن همه تضعیفشون میکردن اجلا از اینا روایت کردن. بعد مرحوم آقای خویی مثالی هم ذکر کردن و اون مثال چیه؟ و اون مثال اینه که شخصی به نام عمرو بن شمر، مرحوم نجاشی، در مقام تضعیف ایشان به صورت مبالغه تضعیفش کرده، گفته ضعیف جدا. بعد گفته حتی این جناب عمر بن شعر در کتاب اسماعیل جوفی اضافه میکرد از خودش، این تا این حد بود که حتی تو کتاب دست میبرد. آره، نه تنها ضعیف بود، حتی تو کتاب دیگران هم دست میبرد، مثل کتاب اسماعیل جعفیره توش حدیث اضافه میکرد از خودش. بله چه دیگران هم تضعیف کرده باشن، اما تضعیف غلیظ و شدادش مرحوم کیه؟ نجاشیه. نه، توصیه کسی نکرد. بعد همین عمر بن شمر ایشون میگه اگر ما نگاه کنیم ببینیم چه اجلای از این شخص روایت نقل میکردن، که مثال زده که خود مرحوم کلینی به یک سند صحیح از حماد ابن عیسی از این عمر ابن شم روایت داره. دارم میخونم بقیشم. خود مرحوم باز کلینی از به سند صحیح ان یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماعه روایت نکرده از همین عمر ابن شم. و همچنین ابن محبوب در کتاب کافی به سند معتبر این روایت داره از کی؟ از عمر بن شم. و همچنین عبدالله ابن مغیره این هم روایت داره در کتاب کافی از کی؟ از عمر بن شم. مرحوم صاحب مستدرک در کتاب مستدرک، خدمت شما عرض کنم که مرحوم صاحب مستدرک قائل شده به وساقت کی؟ عمر بن شعیب. در مقام دلیل گفته 5 تن از اصحاب اجماع و اجلا از این روایت میکنن. دلیل ایشون بر وساقت عمر بن شعیب همین نقل 5 تن از اصحاب اجماع و اجلا است از جناب عمر بن شعیب، که ظاهر اجلا در کلام صاحب مستدرک عطف تفسیری نیست، یعنی علاوه بر اون 5 تن از اصحاب اجماع اجلاء دیگری هم غیر از اصحاب اجماع بودن که از این شخص روایت کنند. و در کتاب کاف و کتاب اربعه این شخص حدود 180 روایت داره همین عمر بشه، که نجاشی میگه جعل میکرده، تو کتاب دست میبرده، ضعیف جدا. خب این چنین شخصی ببینید این تعداد روایت داره در کتب اربعه، اصحاب اجماع 5 تن ازش روایت نقل کردن، اجلا ازش روایت نقل کردن، اما با این وجود این دلالتی نداره بر این که عمر بن شعیب چیه؟ ثقتون. هیچ کسی هم توصیفش نکرده الا مرحوم صاحب مستدرک مرحوم نوری، اونم به این دلیلی که اشاره کردم که اصحاب اجماع و اجلا ازش روایت نقل کردن، دلیلش هم همینه فقط. خب این اولا این نقضی، بله این آقای خویی مثال فقط ذکر کردم و مدعی شدم که احادیث ما مبلغ و از این نوع احادیث که ضعفایی که معروف بودن به ضعف، ضعف اینها خیلی واضح بوده بین از محدثین، اما اجلا و بزرگان ازشون روایت نمی‌کردن. و اما جواب حلی، بسیار خواه اجلا از اینا روایت نمی‌کردن، چی می‌خواید ثابت بشه؟ اگر می‌خواید بگید نقل اجلا از یک نفر این اماره عرفیه و اغلایی است برای وساقت، این رو می‌خواید ادعا کنید؟ نه، همچین چیزی نیست. اگر می‌خواید بگید که نه، نقل اجلا شهادت عملی است برای وساقت اون مرمیون، اینم نیست. اگر مراد اینه که نقل اجلا اماره است بر اعتقاد اونها به وساقت شخص، شاید باشه، این اما فایده نداره. نهایتش اینه که این اجلا اعتقادشون این بود که چیه؟ این مرویون ان ثقه هستش، اما شهادت به وساقتش نداده. اشکال قبلی برمیگرده.
اجلا شاید میدن مثلا کلن این مطالب رو قبل فلان کتاب میگیره واسه هم نداشتن.
بله یه احتمال داره که اجلا که نقل میکردن روی قرائنی شواهدی مطمئن بودن که این خبر چیه، خبر صادقیه، منطقه چون میخواستن از ارسال خارج بشه میگفتن ان زید، یعنی اصلا زید نقشی نداره یا کتابی بوده به قول شما این در اون کتاب معروف بوده، این احادیث در کتاب موجود بوده، اون کتاب هم بوده در دست از اینا، منطقه فقه ها محدثین خیلی مقید بودن مرسل نباشن احادیثشون. آره بعضی از افراد اینطور راجع آمده که اونچه که از این کتاب روایت کرده من قبول میکنم، یا اونچه از فلانی نقل کرده من قبول میکنم. پس بنابراین این وجه هم ناتمامه. حاصل بحث این شد که ما راهی برای وساقت عمر ابن حنظله نداریم، یک راهی برای حجیت و اعتبار و صحت خود روایت نداریم، نه وساقت راوی ثابت شد نه اعتبار و حجیت حدیث ثابت شد، پس هم روایت مقبوله عمر ابن حنظله فاقد اعتبار و حجیت. کچی؟ خدمت شما عرض کنم که آقای صد وساقت این رو درست کرد، عمر بن حنظله رو درست کرد، دیگه احتیاج به تصحیح متن نداشت، وساقت رو درست کرد به اون روایت یزید بن خلیفه، شد روایت چی؟ روایت معتبر امام، یعنی این کردن. بنابراین این روایت رو مرحوم آقای خویی نپذیرفته، نه سندن و نه متنن، اون تا آیه صد سندن پذیرفته این روایت ره، یعنی گفته جناب عمر ابن حنظله توثیق داره و اونم به توثیق امام در روایت یزید ابن خلیفه. پس ثابت شد تا اینجا در مختار ما و در رأی ما این روایت مقبول سندن و متنن چیه؟ فاقد اعتباره. متن یعنی حجیت، متن نداره این شهرت عملی، مثلا مراد اینه، بحث دلالتش نیست، یعنی این روایت سندن و متنن حجیتش ناتمامه. تا انشالله فردا وارد بشیم در سایر جهات. الحمدلله رب العالمین.